با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل در کتاب دانیال بسیار معروف است، چون به یک اتفاق تاریخی یعنی انداختن دانیال در چاه شیران اشاره می کند. دانیال در حکومت داریوش مادی در مقام نخست وزیر با صداقت و حکمت خدمت می کرد. در میان حکیمان افراد حسودی بودند که به دنبال بهانه می‌گشتند تا به هر طریقی دانیال را از این مقام برکنار کنند، اما هرچه تلاش کردند موفق نشدند. در برنامه امروز به بررسی آیات و اتفاقات بعدی ادامه می‌دهیم. در دانیال فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: سرانجام به یکدیگر گفتند ما هرگز نمی توانیم ایرادی برای متهم ساختن او پیدا کنیم، فقط به وسیله مذهبش می توانیم او را به دام بیاندازیم. دانیال متفاوت بود. خدا قومش را متفاوت ساخته است. وقتی دانیال در جوانی به عنوان برده به دربار پادشاه آورده شد، درخواست کرده بود که به او خوراکی متفاوت داده شود. از همان زمان زندگی او متفاوت بود و بعضی از این افراد از آن آگاه بودند و دانیال را در طول سالها می شناختند. آنان گفتند اگر بخواهیم او را به دام بیاندازیم و خطایی بر علیه او پیدا کنیم، فقط از طریق مذهب امکان پذیر خواهد بود و موفق خواهیم شد. در اینجا منظور از خطا بهانه‌ای بود که می توانستند بر طبق آن دانیال را در حضور پادشاه متهم کنند. تنها نکته آسیب پذیر در زندگی دانیال از دیدگاه این سیاستمداران مذهبش بود. این موضوع مطمئناً در شخصیت خود دانیال آشکار بود. آنان می دانستند که دانیال نسبت به خدا وفادار و به او وابسته بود. تعهد او به دعا در زندگیش موضوعی شناخته شده و آشکار در جامعه بود. بنابراین نقشه‌ای می‌کشند تا بین پادشاه و مذهب دانیال برخوردی را ایجاد کنند. در دانیال فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: آنها نزد پادشاه رفتند و گفتند داریوش پادشاه تا به ابد زنده بماند. ما وزیران، امیران، حکیمان، والیان و مشاوران پیشنهاد می‌کنیم قانونی وضع کنید و دستوری اکید بدهید که مدت 30 روز هر کس درخواستی دارد تنها از پادشاه بطلبد و اگر کسی آن را از خدا یا انسانی دیگر بطلبد در چاه شیران انداخته شود. توطئه این امیران، وزیران و دیگر سیاستمداران بسیار زیرکانه بود. داریوش پادشاه انسان خوبی بود و این موضوع بر طبق مدارک تاریخی اثبات شده است و من فکر می‌کنم مطمئناً از کتاب دانیال نیز می‌توان همین نتیجه گیری را نمود. اما داریوش هم مانند هر یک از ما نقاط ضعفی داشت که او را آسیب پذیر می ساخت و ضعف او خودبینی و تسلیم چاپلوسی اطرافیان شدن بود. یکی از واقعیت‌های غم‌انگیز امروز در میان بسیاری از مسیحیان و به خصوص در مسیحیان ثروتمند این است که فقط به سازمان‌هایی کمک مالی می‌کنند که رهبران آنها از ایشان تعریف و تمجید یا نزد ایشان چاپلوسی کنند. باور من این است که نیازی نداریم در مقابل مردم تعظیم کنیم تا توجه آنها را جلب نموده و کمک مالی برای یک خدمت مسیحی دریافت کنیم. خدا خودش در قلب افرادی که علاقه‌مند به کمک و حمایت از یک خدمت باشند صحبت خواهد نمود. مدتی پیش شخصا متوجه شدم من آنچنان که دشمنانم ادعا می کنند بد نیستم و همچنین تا آن حدی که دوستانم می گویند نیز خوب نمی باشم. همیشه این خطر وجود دارد که به چاپلوسی توجه کرده و خودبین شویم. عادت داشتم به دانشجویان در کلاس‌های آموزش واعظین بگویم فرقی نمی کند چقدر واعظ ضعیفی باشید یا در چه کلیسایی هستید. خدا همیشه افرادی را در اطرافتان فراهم خواهد نمود که به شما بگویند چقدر عالی موعظه می کنید. آنان بعد از حتی ضعیفترین موعظه‌تان نزدتان آمده و خواهند گفت که شما یکی از بهترین واعظین می باشید. خوب است که چنین افرادی باشند که بخواهند شما را به این شیوه تشویق نمایند. ولی سخنان ایشان را باور نکنید. توجه کردن به این نوع تشویق‌ها خطرناک است. این اشخاص مهم مملکتی نزد داریوش چاپلوسی کردند و او تسلیم آنها شد. داریوش واقعاً تحت تعارف آنان قرار گرفته بود. بنابراین فرمانی را صادر کرد و خود را در جایگاه خدا قرار داد و در واقع انتظار داشت که خودش مخاطب همه درخواست‌ها و دعاها باشد. در دانیال فصل 6 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: ای پادشاه، درخواست می‌کنیم این فرمان را امضا کنید تا همچون قانون مات‌ها و پارس‌ها لازم الاجرا و تغییر ناپذیر شود. پس داریوش پادشاه این فرمان را نوشت و امضا کرد. داریوش تسلیم ضعف خود شد و اکنون این فرمان که توسط پادشاه اعلام و امضا شده نمیتواند تغییر کند. حتی خود پادشاه ماتا و پارسا نیز نمیتواند فرمان را پس از اینکه امضا شد تغییر دهد. این موضوع دانیال را در وضعیت بدی قرار می دهد. در دانیال فصل 6 آیه 10 می خوانیم: وقتی دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت، رهسپار خانه اش شد. انگامی که به خانه رسید، به بالا خانه رفت و پنجره ها را که رو به اورشلیم بود، باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی 3 بار نزد خدای خود دعا می کرد و او را پرستش می نمود. به واکنش دانیال در مورد این قانون جدید دقت کنید. وقتی پنجره اتاقش را هنگام دعا باز نمود، هیچ کار گستاخانه یا ماجراجویانه و خواستی انجام نداد که توجه‌ها را به خودش جلب کند، بلکه همان کاری را کرد که سالها نیز بر طبق عادت انجام می داد. او به سادگی پنجره را نیز نبست، یعنی نخواست با بستن پنجره ترس و سازشکاری نشان دهد، بلکه مطابق معمول به دعا نمودن پرداخت. می‌خواهم به زانو زدن دانیال هنگام دعا توجه کنید. اغلب درباره حالت صحیح دعا کردن بحث شده است. من واقعاً شک دارم که حالت دعا موضوع مهمی باشد. ویکتور هوگو گفت که جان انسان هنگام دعا زانو میزند بدون توجه به اینکه حالت بدنش چگونه است. آنچه هنگام دعا مهم می باشد حالت روح انسان است. اما با توجه به آنچه اینجا نوشته شده، یکی از حالتهایی که می تواند هنگام دعا داشته باشید زانو زدن است. همچنین دقت کنید که دانیال به سمت اورشلیم دعا کرد. این جهت زندگی دانیال بود و او قصد نداشت که به خاطر فرمان داریوش آن را تغییر دهد. در آن زمان هرگاه قوم خدا از معبد اورشلیم دور می شدند، بایستی در حالی که رویشان به آن سمت است دعا می کردند. اما امروز برای دعا هیچ مکان زمینی برتر از مکان دیگری نمی تواند باشد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 21 و آیه 24 چنین گفته است: عیسی جواب داد: ای زن، حرفم را باور کن. زمانی میرسد که برای پرستش پدر نه به این کوه روح خواهیم آورد و نه به اورشلیم، زیرا خدا روح است و هر که بخواهد او را بپرستد باید به روح و راستی بپرستد. در دانیال فصل 6 آیه 11 الی 14 می‌خوانیم: وقتی دشمنان دانیال او را در حال دعا و درخواست حاجت از خدا دیدند، همه با هم نزد پادشاه رفتند و گفتند: ای پادشاه، آیا فرمانی امضا نفرمودید که تا 30 روز کسی نباید درخواست خود را از خدایی یا انسانی غیر از پادشاه بطلبد و اگر کسی از این فرمان سرپیچی کند در چاه شیران انداخته شود؟ پادشاه جواب داد: بله، این فرمان همچون فرمان مادها و پارسها لازم الاجرا و تغییر ناپذیر است. آنگاه به پادشاه گفتند: این دانیال که یکی از اسیران یهودی است، روزی 3 مرتبه دعا می کند و به پادشاه و فرمانی که صادر شده اعتنا نمی نماید. وقتی پادشاه این را شنید، از اینکه چه فرمانی صادر کرده سخت ناراحت شد و تصمیم گرفت دانیال را نجات دهد. پس تا غروب در این فکر بود که راهی برای نجات دانیال بیابد. این افراد منتظر دانیال بودند و چنین موضوعی واقعاً افتخاری برای او می باشد. دانیال شهرت و اعتبار زیادی داشت و آنها احساس می کردند که او از باور اعتقاد خیش باز نخواهد گشت. این دشمنان توجه پادشاه را به این واقعیت جلب کردند که دانیال نافرمانی کرده بود. او در برابر پنجره باز زانو زده و به سمت اورشلیم دعا می کرد. مطمئن هستم که شنیدن این سخن باعث ناراحتی و نگرانی داریوش پادشاه شد. او قادر نبود فرمان خود را عوض کند، اما نبوکدنصر این کار را انجام می داد. همین نکته مدرکی در این رابطه است که حکومت بعد از او حکومت ضعیفتری بوده و قدرت کمتری داشته است. در دانیال فصل 6 آیه 15 می‌خوانیم: آن اشخاص به هنگام غروب دوباره نزد پادشاه بازگشتند و گفتند: ای پادشاه، همانطور که می‌دانید طبق قانون مادها و پارس‌ها فرمان پادشاه غیر قابل تغییر است. این اشخاص عجله داشتند که دانیال را نابود کنند. دانیال بایستی طبق آن قانون به چاه شیران انداخته می‌شد و داریوش نیز هیچ کاری برای جلوگیری از این کار نمیتوانست انجام دهد. دانیال در چاه شیران. در دانیال فصل 6 آیه 16 میخوانیم: پس سرانجام پادشاه دستور داد دانیال را بگیرند و در چاه شیران بیندازند. او به دانیال گفت: خدای تو که همیشه او را عبادت میکنی تو را برهاند. سپس او را به چاه شیران انداختند. به نظر من پادشاه خودش به آنچه می گفت باور نداشت. مانند بعضی از حرفایی است که ما نیز گاهی اوقات بر زبان می آوریم ولی در قلبمان به انجام آنها یقین نداریم. به عنوان مثال به فردی می گوییم خدا از تو مراقبت خواهد کرد. اما اگر خودمان در آن وضع سخت یا خطرناک بودیم، باور و اعتماد آنچنان زیادی به خدا نداشتیم که کاری انجام خواهد داد. ولی با این وجود داریوش پادشاه در ایمانش به خدای زنده کمی رشد کرده بود. او پذیرفت که خدای دانیال عظیم و قدرتمند است و میتواند دانیال را نجات دهد. او همچنین دید که دانیال نسبت به خدا وفادار بود. شهادت و اعتراف دانیال در دربار فاسد و گناه آلود دو قدرت جهانی نوعی معجزه محسوب می شد. فروتنی و زندگی ساده دانیال شهادتی قوی برای فیض و رحمت نجات بخش خدا در آن زمان بود. در دانیال فصل 6 آیه 17 می خوانیم: سنگی نیز آوردند و بر دهانه چاه گذاشتند. پادشاه با انگشتر خود و انگشتر امیران خیش آن را مهر کرد تا کسی نتواند دانیال را نجات دهد. آنها سنگی را بر دهانه چاه شیران گذاشتند و دانیال شب را در آنجا گذراند. این شیران حیواناتی وحشی و درنده بودند، نه شیرانی که برای نمایش آرام و تربیت شده باشند. اما واقعیت این است که به هر حال شیر حیوانی قدرتمند و خطرناک است. با اینکه دانیال را به درون چاه شیران انداختند، به نظر من در آن زمان با تعداد زیاد دشمنانی که دانیال داشت، در آن چاه او امنیت بیشتری داشت و فکر می‌کنم در آن شب دانیال توانست به راحتی بخوابد. نکته جالب این است که پادشاه بیشتر از دانیال پریشان خاطر و نگران بود و شاید نیز از نظر سیاسی در وضعیت خطرناکی بود. آزادی دانیال از چاه شیران. در دانیال فصل 6 آیه 18 می‌خوانیم: سپس به کاخ سلطنتی بازگشت و بدون اینکه لب به قضا بزند یا در بزم شرکت کند تا صبح بیدار ماند. پادشاه نتوانست به راحتی بخوابد، ولی دانیال توانست. داریوش به خاطر وضعیت دانیال آنچنان نگران بود که تا صبح بیدار ماند. دانیال فصل 6 آیه 19 الی 20 میگوید: روز بعد داریوش صبح خیلی زود برخاست و با عجله به سر چاه رفت و با صدایی اندوهگین گفت: ای دانیال، خدمتگزار خدای زنده، آیا خدایت که همیشه او را عبادت می کردی توانست تو را از چنگال شیران نجات دهد؟ نمی دانم که آیا پادشاه واقعا انتظار داشت که دانیال جواب دهد، ولی دانیال به او جواب داد. در دانیال فصل 6 آیه 21 الی 22 می خوانیم: آنگاه صدای دانیال به گوش پادشاه رسید: پادشاه تا ابد زنده بماند. آری، خدای من فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست تا به من آسیبی نرسانند، چون من در حضور خدا بی تقصیرم و نسبت به تو نیز خطایی نکردم. پادشاه تا ابد زنده بماند. این سلام مؤدبانه و محترمانه دانیال بود. مانند این است که دانیال می‌خواست به پادشاه بگوید: آیا شب خوبی را گذراندید؟ البته پادشاه خواب راحت و خوبی را نداشت، ولی دانیال داشت. به طور آشکار به دانیال نیز همان اطمینانی داده شده بود که به سه دوستش در کوره آتش سوزان داده شده بود که خدا می تواند و می خواهد او را نجات داده و آزاد سازد. فرشته خدا در اینجا حتما فرشته ای است که نبوکدنصر در کوره آتش سوزان دیده بود. یعنی عیسی مسیح زنده قبل از اینکه به صورت انسان به این دنیا بیاید. در دانیال فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم: پادشاه بی نهایت شاد شد و دستور داد دانیال را از چاه بیرون آورند. وقتی دانیال را از چاه بیرون آوردند هیچ آسیبی ندیده بود، زیرا به خدای خود توکل کرده بود. پادشاه واقعا نسبت به دانیال محبت داشت و از نجات و سلامتی او بسیار خوشحال شده بود. دانیال توسط ایمان نجات یافت. در عبرانیان فصل 11 آیه 33 نوشته شده است: ایشان همگی به خدا ایمان داشتند، به همین جهت توانستند در جنگ ها پیروز شوند، ممالک را تسخیر کنند، عدالت را در ممالک خود اجرا نمایند و وعده های خدا را دریافت کنند. ایشان در چاه شیران آسیبی ندیدند. دانیال فصل 6 آیه 24 میگوید: آنگاه به دستور پادشاه افرادی را که دانیال را متهم کرده بودند آوردند و ایشان را با زنان و فرزندانشان به چاه شیران انداختند. آنان هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران پاره پارهشان کردند. زشتی و پستی توطئه دشمنان دانیال آشکار شد. آنها را به همراه خانواده‌هایشان در چاه شیران انداختند. اکنون وحشیگری و ترسناکی شیران با شدت تمام به نمایش گذاشته می‌شود. موفقیت دانیال و فرمان داریوش. در دانیال فصل 6 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: سپس داریوش پادشاه این پیام را به تمام قوم‌های دنیا که از نژادها و زبان‌های گوناگون بودند نوشت: با درود فراوان، بدین وسیله فرمان می‌دهم که هر کس در هر قسمت از قلمروی پادشاهی من که باشد، باید از خدای دانیال بترسد و به او احترام بگذارد، زیرا او خدای زنده و جاودان است و سلطنتش بی زوال و بی پایان می باشد. اوست که نجات می بخشد و می رهاند. او مجازات و کارهای شگفت انگیز در آسمان و زمین انجام می دهد. اوست که دانیال را از چنگ شیران نجات داد. دانیال یک فرمان جهانی صادر نمود که شهادت شخصی خودش است. او همان صلح و آرامشی را یافت که با توجه به کتاب دانیال فصل 4 آیه 1 نبوکدنصر دریافت کرده بود. این شهادت صلح درونی از زبان همان مردی بیان شد که شب قبل نمی توانست به راحتی بخوابد. داریوش به انسانها فرمان می دهد که همگی از خدای دانیال بترسند. شهادت داده و اعتراف می کند که او برخلاف بت‌ها خدای زنده و مقتدر می باشد. توسط معجزه برای دانیال در چاه شیران، داریوش به خدا ایمان آورد. در دانیال فصل 6 آیه 28 می خوانیم: به این ترتیب دانیال در دوران سلطنت داریوش و کوروش پارسی موفق و کامیاب بود. مقام و جایگاه دانیال در حکومت تثبیت شد و این مقام را تا آخر عمرش که در زمان سلطنت کوروش پارسی اتفاق افتاد حفظ کرد. با توجه به کتاب دوم تواریخ فصل 36 آیه 22 الی 23 و کتاب عزرا فصل 1 آیه 11، کوروش فرمان بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین را اعلام و امضا نمود و امکان بازگشت ایشان را فراهم ساخت. در اینجا بخش تاریخی کتاب دانیال به پایان می‌رسد که شامل فصل‌های 1 الی 6 است. از فصل 7 الی فصل 12 موضوعات اصلی در مورد خوابها و پیشگویی‌هایی می‌باشند که به دانیال در طول مدت طولانی زندگی و اقامتش در سرزمین بیگانه داده شدند. در برنامه آینده بخش بعدی کتاب دانیال را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.